رئیس سازمان سیا آقای مایکل هایدن که یکی از مقامات بلندپایه اطلاعاتی آمریکا اعلام کرده که اگر جمهوری اسلامی ایران واقعا نمیخواد سلاح اتمی بسازه، چرا باید در روی غنی‌سازی با چنین هزینه سنگینی و تحمل مجازات های بین المللی اصرار بکنه؟ خب این یک استدلال منطقی به نظر میاد. شورای امنیت سازمان ملل هم دیدیم که در اسفند سال گذشته خورشیدی خیامی اعلام کرد که اعمال تحریم های جدید علیه تهران 3 ماه به اونا فرصت داده تا دست از خامیر غنی‌سازی اورانیوم بردارن، اما جمهوری اسلامی این کارو نکرده و بنابراین اونها دیدیم که آمدن و یک قطعنامه متعهد کننده بین المللی به صورت فرمولیزه شده رو طرح کردن یا مدالیتی. این من توضیح بدم، قطعنامه هایی که یک راه حل مدالیتی رو پیشنهاد میکنن خیلی ساده اگر بخوایم بگیم این هستش که مرحله به مرحله و گام به گام مثل گیره‌ای که سفتش میکنن یا شیری که به تدریج میبندنش فشار رو بر روی اون کشور هدف وارد میکنه. اینجوری است که یک دفعه مثلا فرض کنید که اگر 20 قلم مجازات در این قطعنامه ها آمده باشه، یک جا و یک لحظه با هم شروع بشه، گام به گام شروع میشه. این برای نسش این کشور مخاطب رو به گونه زیر فشار بذارن که هم افکار عمومی در داخل اون کشور و هم افکار عمومی در سراسر جهان نسبت به سازمان ملل متحد و نیروهای اعمال کننده فشار کمترین واکنش رو داشته باشن. آقای هایدن در مورد ماهیت نظامی برنامه‌های هسته‌ای ایران گفته که با اطلاعاتی که توسط اون گزارشی که توسط آژانس اطلاعاتی آمریکا که صحبت شما داشتین در همین برنامه منتشر شده بود نشون داده که جمهوری اسلامی ایران در پی دستیابی به سلاح هسته‌ای هست، اما موقتا از اون دست کشیده بوده و ما امروز به این نتیجه رسیدیم و قطعیت دارد برای ما که دولت آقای احمدی نژاد به عنوان گماشته ولی فقیه در مسند ریاست جمهوری نشسته و بزرگترین هدف خودش رو دستیابی به سلاح هسته‌ای میداند. مدیر عملیات وزارت دفاع عراق هم خبر داره که مقادیر عظیمی از سلاح و تجهیزات نظامی به سمت بصره اعزام شده، ارسال شده تا در عملیات پاسداری بصره از جنایتکاران و افراد تحت تعقیب به کار بره. آقای سفیر عبدالعزیز محمد ضمن بیان این مطلب اعلام کرده که تا زمانی که بصره به آرامش کامل برسه نیروهای عراقی در اونجا با قاطعیت عمل خواهند کرد. ضمن اینکه حالا ما شاهد این هستیم که تظاهراتی در دیوانیه برای خلسرای شبه نظامیان برپا شد. این شبه نظامیان میدونه که 2 گروه اصلی هستند، جیش المهدی مقتدا صدر هستند و یک مجموعه از گروه های مسلح تروریستی مشابه که عمدتا توسط عربستان سعودی و وهابی ها حمایت میشن.
بله.
شبکه شهاب نیوز ایران هم گزارشی رو منتشر کرده دال برای اینکه کاخ سفید که اعلام کرده بود بر اساس گزارش جامعه اطلاعاتی آمریکا ایران از سال 2003 به اصطلاح متوقف کرده فعالیت های هسته‌ایش رو، حالا با گزارشی که منتشر کرده و اظهارات بوش و دیکچنی که روز یکشنبه اعلام در رابطه با صحبت رئیس سازمان سیا اظهار نظرهایی داشتن، عملا به اون گزارش تیر خلاص دادن. یعنی همه کسانی که به بند تنبان این گزارش و تهیه کنندگان اون آویخته بودن و در نماد جمعه اونطور خودشون تبریک میگفتن و درجه به خودشون میدادن، باید بدانن که این گزارش دیگه مورد توجه دولت آمریکا نیست. زمینی که ما هم موقع اگر خاطر شنوندگانمون باشه گفتیم که اساساً یک گزارش مشورتی بود و هیچ التزام و الزامی رو برای دولت آمریکا فراهم نمی‌کرد. به هر صورت دوباره رئیس سازمان CIA اعلام کرده که در یک مصاحبه که با NBC داشته به صراحت گفته من معتقدم ایران همچنان به دنبال ساخت جنگ افزارهای هسته‌ای و سلاح اتمی است.
بله.
مایکل هایدن هم باز تاکید کرده که سرپیچی ایران از درخواست‌های شورای امنیت نشان میده که به قول معروف پشت این فعالیت‌های علنی و به ظاهر قانونی یک فعالیت‌های مخفیانه هسته‌ای وجود داره. یک تعدادی از دیپلمات‌های بین‌المللی هم در شهر وین اعلام کردن به رسانه به آسوشیتد پرس و رسانه‌های دیگه که چین به صراحت در مناسبات پنهانی خودش اعلام کرده که به شدت ضمن اینکه مخالف تحریم ایران تحریم‌های ایران در شورای امنیت اما اطلاعات خودش رو در ارتباط با برنامه‌های هسته‌ای ایران برای دستیابی سلاح اتمی در اختیار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار میده. ما اینجا میبینیم که چینی ها چطور مثل اون سمبل مذهبی خودشون با چند تا در زندگی میکنند. از یک طرف ظاهرن با تحریم تشدید تحریم ها علیه ایران مخالفت میکنند تا به مردم ایران و دولت ایران اینطور وانمود بکنند که همراه و همدل با آمریکا و اروپا در اعمال فشار علیه ایران نیستند. در حالی که ما میدونیم بیشترین استفاده از این تحریم ها نصیب چین میشه که امروز بازار ایران آنچنان از کالاهای چینی انباشته است که اگر این تحریم ها 5000 سال دیگه هم طول بکشه تا زمانی که آقای احمدی‌نژاد میتونه نفت رو به قیمت بشکه بالاتر از 100 دلار بفروشه حتی میتونه کارخونجات ما رو تعطیل کنه و این پولا رو به چینی ها بده و کالاهای بدون کیفیت یا با کیفیت بسیار پایین رو از چین وارد بکنه. چینی ها فرصتی پیدا میکنن تا از این بازار موقتی نهایت استفاده رو ببرن و این گاو رو تا اونجایی که میتوانن بدوشن، چون به محض اینکه این تحریم ها برداشته بشه یه شرایطی به وجود بیاد که جمهوری اسلامی ایران و نهادهای اقتصادی و صنعتی و نظامیش بتونن به منابع بین المللی دسترسی پیدا کنن، کسی به کالاهای چینی چندان اعتنایی نخواهد کرد. از طرف دیگه اطلاعاتشون رو به سازمان به اصطلاح به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سازمان ملل میدن در رابطه با تلاش ایران برای دستگیری سلاح اتمی. یعنی شما ببینید جاسوسی نظامی علیه ایران است به بهانه اینکه ما میخواییم شفاف سازی بکنیم رابطه خودمون رو. از سال گذشته پکن و مسکو با این دو دوز بازی هاشون توانستن که میلیاردها دلار از بازار ما سود به دست بیاورن و با این نقش بازی کردن ها وانمود بکنن که در اصطلاح در جبهه جمهوری اسلامی ایران ایستادن، در حالی که ما میبینیم در حوزه خریدهای تسلیحاتی روسیه هنوز به طور قطع با فروش جنگنده های چند ماموریتی سخوی 27 و به طریق اولا سخوی 30 به ایران موافقت نکرده. ارتش ایران با مشکلات نیروی هوایی ایران با مشکلات جدی در تامین قطعات یدکی برای موتور و قطعات الکترونیکی هواپیمای میگ 29 سخوی 24 و سخوی 25 مواجهه و چینی ها هم بلای مشابهی به سر ارتش ما آوردن در رابطه با هواپیمای میگ 21 که به ایران فروختن. حالا وقتی ما این مجموعه رو کنار هم می‌ذاریم می‌بینیم که این چاه اگرچه آبی هست توش برای مردم ما در نیامده اما نان فراوانی برای چینی ها و روسی ها از اون خارج شده. آقای شان مک‌کرمک
در ضمن هم هسته قرارداد تحریم اقتصادی ایران رو امضا کرده نظر موافق داده
به جا بودیم. عامل سومش هم این بود که با دست سومشون هم ورداشن این به اصطلاح قطعنامه تحریم رو هم امضا کرد. شان مک‌کرمک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا حاضر نشده این خبر همکاری های چین رو با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تایید و یا تکذیب بکنه و گفته من الان نمیتونم چیزی در این رابطه بگم. شاید بهترین باشه که شما برید از خود آژانس یا از خود چینی ها بپرسید. این هم یک جور طنز تلخ سیاسی است که امریکایی ها برای تحقیر ملت هایی که و رژیم هایی که به جای اتکای به ملت خودشون در بازی های کودکانه بین المللی خیال میکنن با اتکای به یک قدرت خارجی جهانی یا منطقه مثل روسیه یا چین میتونن جلوی اونها بیسن، این رو به کار میبرن. مطلب بعدی برمیگردد به این که در داخل مرزهای ما چند مورد اقدام تروریستی داشتیم. یکیش این هستش که در محور سوسنگت به دهلاویه یکی از این کاروانهای راهیان نور که مردمی هستن که میرن به جبهه های مناطق جبهه جنگی و در واقع تجدید میعادی میکنن با شهدا و قهرمانان ملت ایران در دفاع مقدس خودشون در برابر تهاجم خارجی. ثمر بسیار زیبای بنیانگذار این کاری که از دوستان نزدیک بنده است که اینم داستان مفصلی داره، یه روز براتون خواهم گفت که چطور بعد از اینکه ایشون آمد بعد از جنگ همون سالهای اوایل دهه 70 یک مرکز فرهنگی رو به راه انداخت و خیلی هم موفق بودن، من جمله همین کاروانهای راهیان نور. وزارت اطلاعات و دستگاه‌های اطلاعاتی سپاه سعی کردن این مجموعه رو از دست ایشون در بیارن. ایشون با توهم اینکه چون مورد حمایت آقای خامنه ای است و کارش هم داره خوب انجام میده، هیچ ریگی هم توی کفشش نیست، آمد و با توجه به این که خب ایشون یک فرد بسیار متدین و آدم انقلابی است، سوابق بسیار درخشان فرهنگی هم دارد و ریگ هم توی کفشش نبود دیگه، مقاومت کرد و سعی کرد این مجموعه رو مستقل و مردم نهاد حفظ بکنه که آقایون پرونده بسیار زشتی علیه ایشون درست کردن، بعدم نتونستن اتهامات رو ثابت کنن و عملا این مجموعه پاشید از هم دیگه و تبدیل شد یکی از تشکیلات نیمه آشکار دستگاه امنیتی سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات. به هر حال این کاروان‌های راهیان نور اقدام بسیار زیبایی بود از طرف بچه‌های جنگ برای اینکه نذارن حماسه‌های مقاومت ملی ما، مقاومت اسلامی ما در برابر تهاجم بیگانگان فراموش بشه و شهدا از خاطر برن. بعد از اینکه این مؤسسه رو مصادره کردن، طبیعتاً این کاروان‌های راهیان نور به دکان‌هایی تبدیل شد برای تشکیلات آشکار و پنهان امنیتی در سراسر کشور تا برای توجیه کردن خودشون و به چهره زدن یک ماسک مثلا فرهنگی به اصطلاح تشکیلات سایه داشته باشن و اونها تو افزایش بودن. طبیعتاً به دلیل اینکه افراد فاقد انگیزه های واقعا انقلابی و شریف آمدن دست انداختن روی اینها، ما هر سال شاهد یک مشکلی بودیم در اونجا و مثلا با گذشت نزدیک به 20 سال از پذیرش قطعنامه هنوز وسایل رفاهی در اون منطقه بسیار بده، حتی از لحاظ وجود توالت عمومی برای مردم محل اسکان و امثال. علی‌ای‌حال کاروان‌هایی که اونجا رفتن امسال در یک مورد مشخصا مورد هجوم مسلحانه قرار گرفتن در محور سوسنگر به دهلاویه که دهلاوی همون محلی است که شهید بزرگوار و قهرمان ملی ما مصطفی چمران به شهادت رسید در اونجا و سوسنگر هم که میدانید اون شهر مرزی است که اکثر در منطقه در شهادتگان استاد خوزستان قرار داره و تقریبا همه ساکنان اون اعراب ایرانی تبار هستن بیر مذهب هم عمدتن و مقاومت حماسی اونها زبان زد هست و جنایات کتمان شده و پنهان شده ارتش عراق در اون منطقه همچنان در حافظه تاریخی ملت ایران هست. حالا یه روز مرد پیدا بشه این پرونده رو مثل فعالیت های پنهانی و روابط پنهانی مسئولین جمهوری اسلامی ایران با صدام برملا بکنه و ببینیم که این آقایون در اونجا هم چگونه با همدیگه تبانی کردن. به هر صورت تیراندازی شده، دو نفر از این افراد از ناحیه پا زخمی شدن 4 روز قبلش هم یه کاروان دیگه بهش حمله شده بوده و نیروهای نظامی انتظامی جمهوری اسلامی در استان خوزستان با تلاش بسیار زیادی که کردن تونستن ظرف 24 ساعت این عوامل رو بگیرن. تبریک میگیم به این برادرانمون، دستشون رو میبوسیم و با افتخار و سربلندی اعلام میکنیم حساب این مرزداران شریف، این پاسداران امنیت مردم ایران، جان و ناموس ملت ایران رو از حساب سرجوخه رادان و سرگروهان متواری از جنگ آقای احمدی مقدم یا اون معصوم 15 قدیس نوظهور آقای احمدی نژاد آقای زارعی رو جدا میکنیم. ما به زانوهای سربازانی که در مرزهای ما برپا میستن تا مرزهای وطن ما رو، وطن آب و اجدادی ما رو حفظ بکنن بوسه میزنیم و به این بوسه ها افتخار میکنیم و هرگز دچار خشمهای کور و نفرتهای احمقانه و بچگانه آنچنان نخواهیم شد که فراموش بکنیم نیروی انتظامی، سپاه پاسداران، ارتش جمهوری اسلامی، وزارت اطلاعات، همه اینها از نیروهای ایرانی و وطن پرست در واقع تشکیل شدند و عوامل و مدیران و بعضی از فرماندهان فاسد و خائن اونها را ما به هیچ عنوان ایرانی تلقی نمی کنیم و باهاشون و تصور ما و قضاوت ما در مورد اونها جدای از هموطنان شریف و خدمتگزار خودمون خواهیم بود. در رابطه با این وقایع یک حادثه تلخ دیگه هم بود، اون که یک گروه از فرهنگیان استان چهارمحال بختیاری که می‌رفتن به همین مناطق جنگی حین عبور از جاده شهرکرد به ایزه اتوبوسشون واژگون شده و یک تعدادی از اونها به شدت زخمی و کشته شدن. همینطور یک اتوبوس دیگه که حامل دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی خیام مشهد بوده با یک تانکر حامل سوخت در محور اندیمش خرم‌آباد تصادف کردن، آتیش گرفته و 22 نفر از این بزرگواران و عزیزان ما در میان شعله‌های آتش سوختن و جان دادن. به خانواده های اونها ما تسلیت میگیم و با آقای احمدی نژاد متذکر میشیم به جای دلخرجی هایی از قبیل پرداخت چند صد میلیونی و چند میلیاردی به این و آن به فکر حفظ جان و مردم کشور خود ما باشیم. نکته آخری که چون دیگه خیلی طولانی شد برنامه امروز اشاره میکنم به این که روزنامه اکاد چاپ عربستان نوشته که منابع رسمیه که به اصطلاح جز دوستان این روزنامه هستن و مدیران روزنامه هستن بهش گفتن که به این روزنامه گفتن دولت لبنان یک گزارش های درباره به قصد سوریه برای بروز واکنش نسبت به اینکه لبنان نرفتن نشست دمشق شرکت بکنه دریافت کردن و سوریه بنا دارد که در مناطق مرزی خودش با لبنان یه مقدار اقدامات تنبیهی علیه دولت لبنان و در واقع مردم لبنان بگذاره و شما یادتون هستش که گفتیم بخواه مهمترین منطقه جیوستراتیجی در مرز سوریه و لبنان هست که شیعیان و حزب‌الله در اونجا عمدتاً مستقر هستن و ظاهراً قرار است که با کم کردن جریان برق و همینطور ایجاد مشکلات بیشتر برای تردد و ممانعت‌های بیشتر برای تردد مردم در مناطق ترابلوس و روستاهای شمالی دره بقا مردم این منطقه رو زیر فشار قرار دادن. این هم شد سند دیگری دلیل بر این که چرا نباید و نمیتوان به اعراض اطمینان کرد. با پوزش از طولانی شدن این برنامه در برنامه بعدی سعی میکنیم که با تکمیل شدن مطالبمون یک گزارش ویژه نظامی و امنیتی داشته باشیم در خصوص آرایش رزمی امریکا و همپیمانان نظامی و شرکای اقتصادیش در اعصاب کشور خودمون و تمرینات نظامی آمریکا و تسلیحات اساسی که به منطقه آوردن.
سپاسگزار جناب معتمدی که لطف کردید و در این گفتگو شرکت کردید. خسته نباشید و به امید روزی که همه هموطنان در کنار هم در ایرانی آباد و آزاد و مستقل همه با هم با صلح و دوستی زندگی کنند و از این همه بلایا و خطایا به دور باشند. من تا گفتگوی دیگر با شما خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی را آرزو دارم.
منم با همه شنوندگان عزیز رادیو آزادگان و مجله شب‌آهنگ خداحافظی میکنم. همه شما رو به یزدان بزرگ ایران آفرین میسپارم. امیدواریم که بهار 1387 بهار شکوفایی امید هرچه بیشتر به آینده کشورمون باشه و عزم هرچه مصمم‌تر ایرانی ها به خصوص جوان های ایرانی مقیم خارج از کشور باشد برای اینکه وطنشون رو بهتر بشناسن، بهتر بفهمن و هم با هموطنانشون ارتباط و همکاری نزدیکتری داشته باشن.
قطعاً چنین خواهد بود به امید آن روز. خدا حافظ.
خدا حافظ.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دانش معتمدی در تهران درباره اخبار روز، وضعیت زندانیان سیاسی، اظهارات یکی از معاونین نیروی انتظامی درباره نصب دوربین‌های فیلمبرداری در مکان‌های حساس، تصادفات در ایام تعطیلات نوروزی، توقیف موتورسیکلت‌ها به بهانه نداشتن بیمه، تهدید ایران توسط کشورهای غربی و ناتو، خبر حضور یک گردان از نیروهای نظامی انگلیس در 5 کیلومتری مرز شلمچه، سخنان بوش در مرکز ناتو درباره ایران و تأکید بر ایجاد سیستم سپر موشکی، پخش فیلم تأسیسات موشکی ایران در تلویزیون العربیه و برخی دیگر از خبرگزاری‌های عربی، اظهارات یک مقام ارتش اسرائیل درباره آماده باش نیروهای اسرائیل در دره بقا، دولت سوریه اعلام کرده که نتیجه تحقیقات خودش را در هفته آینده راجع به ترور مقنیه اعلام خواهد کرد، تحرکات جدید سربازان انگلیسی در عراق، نقل کننده سخنان گوردون براون نخست وزیر انگلیس درباره خروج نیروهای انگلیسی از عراق است، تجمع نیروهای بیگانه در بصره در صورت حمله به ایران میتواند هم تحرکات داخل مرز عراق را کنترل کند و هم عاملی برای کمک به نیروهای متجاوز به ایران باشد، مقاله واشنگتن تایمز درباره جلوگیری از یک حمله تروریستی اتمی که اشاره به ایران دارد، فعالیت‌های پلیس ترکیه برای دستگیری عوامل القاعده در استان استانبول که بنابر تحلیل‌ها می‌تواند آزمایشی باشد برای عملیات مشابه در مکان‌های دیگر مانند ایران، سفیر روسیه اعلام کرده در مذاکرات گروه 5+1 با جمهوری اسلامی هیچ موفقیتی به دست نیامده، بحث آماده باش و همکاری فوق‌العاده نیروهای اطلاعاتی آمریکا و اینکه در مرزهای ایران از روسیه خواسته شده در این مورد همکاری نمایند، سخنان یک مقام عالی رتبه روسیه که گفته ما دقیقاً اطلاع داریم نیروهای آمریکایی در حال انجام تمرینات هوایی و زمینی در روی مدل‌های شبیه اهدافشان در ایران هستند. گزارش شبکه شهاب نیوز در رابطه با صحبت‌های قبلی سازمان CIA درباره توقف فعالیت‌های نظامی هسته‌ای ایران که با توجه به صحبت‌های بوش و دیکچینی و تأکید جدید رئیس CIA تیر خلاصی بر آن گزارش بود، اظهارات تعدادی از دیپلمات‌های بین‌المللی درباره اینکه چین در مناسبات پنهانی خود ضمن اینکه مخالفت با تحریم ایران می‌کند ولی برای شفاف‌سازی اطلاعات مربوط به مسائل هسته‌ای خود را به شورای امنیت سازمان ملل ارائه می‌کند و با توجه به اینکه این تحریم ها بزرگترین سود اقتصادی را برای چین دارد، اقدام های تروریستی در داخل مرز ایران، روزنامه عکا چاپ عربستان نوشته که دولت سوریه قصد دارد در مناطق مرزی خودش عملیات تنبیهی در مورد لبنان به کار ببرد توجه می‌فرمایید؟ صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.